با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 27. موضوعات این فصل عبارتند از مشکلات زنان، خدا با تقاضای آن زنان موافقت می کند، موسی برای مرگ آماده می شود. ما اکنون در بخشی از کتاب اعداد می باشیم که آن را به عنوان یک نسل جدید مشخص کردیم. قبلا دیدیم که وقتی سرشماری انجام گرفت، یوشع و کالیب تنها افراد زنده‌ای بودند که از سرشماری نسل قدیم باقی مانده بودند. به عبارت دیگر، همه افراد 20 ساله و بالاتر در طی دوره 40 ساله در بیابان مرده بودند. آن سالها سالهای سختی در بیابان بودند و آنان همگی هلاک شدند. اکنون قوم اسرائیل از یک نسل جدید تشکیل شده است و این نسل جدید مشکلات جدید خود را خواهد داشت. همیشه برای یک نسل مشکل خواهد بود که نسل دیگر را بفهمد، چون هر نسل با مشکلات خاص خود روبرو است. جالب است که شخصی این موضوع را بدین صورت تقسیم کرده است: وقتی جوان هستید نسل قدیمی را مورد انتقاد قرار می دهید و وقتی پیر می شوید از نسل جدید انتقاد می کنید. به نظر طبیعت انسانی است که جوانان از پیران انتقاد کنند و پیران از جوانان، و این موضوع در همه ملت‌ها قابل مشاهده است. اکنون که به فصل 27 در کتاب اعداد می‌رسیم، می‌بینیم که نسل جدیدی که در اینجا ملاحظه می‌کنیم با مشکلات جدی روبرو شده است. در واقع موسی نمی‌دانست چه کار کند. او مجبور بود که به حضور خدا برود، چون بر طبق قوانین قوم‌های دیگر زنان اصلاً به حساب نمی‌آمدند. در واقع با آنان مانند حیوانات رفتار می‌شد. مشکل زنان در اعداد فصل 27 آیه 1 می‌خوانیم: ملحه، نوعه، حجله، ملکه و ترسه دختران سلفهاد بودند. سلفهاد پسر هافر بود و هافر پسر جلعاد، نبه ماخیر و نتیجه منسی، و منسی یکی از پسران یوسف بود. دوستان، اگر شما در خانواده خود دختران زیادی دارید و با کمبود اسم مواجه می شوید و نمی خواهید اسامی معمولی انتخاب کنید، آنگاه می توانید از این فهرست اسامی دختران در اینجا استفاده کنید: محله، نوها، حجله، ملکه و ترسه. من تا کنون زنانی با چنین اسامی ندیدم و فکر می کنم می دانم چرا. به هر حال اینها نامهای دختران سلفهاد بودند. در اعداد فصل 27 آیه 2 الی 5 می خوانیم: روزی دختران سلفهاد در کنار در خیمه عبادت رفتند و به موسی، ایلازر کاهن، رهبران طایفه ها و سایر مردمی که در آنجا حضور داشتند چنین گفتند: پدر ما در بیابان مرد. او از پیروان قوره نبود که به ضد خداوند قیام کردند و هلاک شدند. او به مرگ طبیعی مرد و پسری نداشت. چرا ما باید اسم پدرمان به دنبال این که پسری نداشته است از میان قبیلهش محو گردد؟ باید به ما هم مثل برادران پدرمان ملکی داده شود. پس موسی دعوی ایشان را به حضور خداوند آورد. می توانید مشکل را ببینید. این مرد یعنی سلفهاد در طی سفر در بیابان مرد. او 5 دختر داشت و پسری نداشت. بر طبق شریعت موسی به نظر می رسید که فقط پسر است که ارث می برد و اشاره‌ای به دختران نشده است. به طور حتم قوانین اقوام دیگر نیز زنان را از دریافت ارث محروم می کردند. آنان به هیچ وجه حساب نمی شدند. اکنون آنها باید چیکار کنند؟ این دختران سلفهاد با شدت عمل رفتار می کنند. امروزه نیز مطالب زیادی در مورد حقوق زنان می شنویم. خب در کتاب مقدس آنان مطمئناً حقوق خود را دریافت می کنند. سالها قبل افرادی بودند که می گفتند کتاب مقدس کتابی مخصوص مردان است. اما هرچه من بیشتر کتاب مقدس را مطالعه کردم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که کتاب مقدس حقوق زنان را در نظر گرفته و حقوق آنان را رعایت می کند. و به این امر هم معتقدم که آنان باید حقوق خود را داشته باشند. موسی واقعا نمی‌داند باید چه کار کند. من فرض می‌کنم که موسی به آنان گفت: خب دختران، نمی‌دانم به شما چه بگویم. می‌توانیم ببینیم که در اینجا مشکلی وجود دارد. ولی بر طبق شریعت و آداب و رسوم زمان شما مطمئناً چیزی دریافت نمی‌کنید. بنابراین موسی مشکل آنان را به حضور خدا آورد. خدا با تقاضای آن زنان موافقت می کند. در اعداد فصل 27 آیه 6 الی 7 می خوانیم: خدا در جواب موسی فرمود: دختران سلفهاد راست می گویند. در میان املاک عموهایشان به آنها ملک بده. همان ملکی را که اگر پدرشان زنده بود به او می دادی به ایشان بده. می بینید؟ خداوند سمت حقوق زنان می باشد. این یکی از قابل توجه ترین قوانینی است که می توان تصور کرد. ما در دورانی زندگی می کنیم که قوانینی مانند این معمول و رایج می باشند. برای ما سخت است که خود را در شرایط آن روزگار قرار دهیم که با زنان مانند حیوانات اهلی برخورد می شد. در بعضی از کشورهای عقب مانده یا در بعضی نقاط دور افتاده از تمدن، امروزه نیز هنوز رفتارهای ناپسندی با زنان و رعایت نکردن حقوق آنان مرسوم است. در بعضی نقاط دختر بچه ها فروخته می شوند. با زنان و دختران مانند حیوانات رفتار می شود. در میان اقوام بدوی به زنان حقوق اجتماعی داده نمی شد. امروز هر زنی باید برای کلام خدا شکرگزار باشد، چون برای اولین بار در کتاب مقدس حقوق آنان داده شد. من فکر می‌کنم این یک نکته با ارزش است که خداوند در جواب موسی فرمود: دختران سلفهاد راست می‌گویند. در میان املاک عموهایشان به آنها ملک بده. همان ملکی را که اگر پدرشان زنده بود به او می‌دادی به ایشان بده. اکنون بر پایه و اساس آن خدا یک اصل و شریعت را برای آنان برقرار می کند. در اعداد فصل 27 آیه 8 الی 11 می خوانیم: به بنی اسرائیل بگو که هرگاه مردی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او به دخترانش می رسد و اگر دختری نداشته باشد، ملک او متعلق به برادرانش خواهد بود. اگر برادری نداشته باشد، آن وقت عمویش وارث او خواهد شد و اگر عمو نداشته باشد، در آن صورت ملک او به نزدیکترین فامیلش میرسد. بنی اسرائیل باید این قانون را رعایت کنند، همانطوری که من به تو امر کردم. این یک قدم عالی به سمت جلو است که حدود 1500 سال قبل از اینکه مسیح به جهان بیاید برداشته شد. من از جسارت و پیشرفت این زنان در حیرتم. من از ایمان این زنان در شگفت هستم. در عبرانیان فصل 11 آیه 6 می‌خوانیم: اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می‌خواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می‌دهد. این پنج دختر می‌خواستند مالک سرمایه و ارث پدر خود شوند. این موضوع در زمان آنان مرسوم نبود و هیچ قانون نوشته شده‌ای نیز برای آن وجود نداشت. بنابراین آنها با ایمان سوال کردند و خدا در ایمان ارث و میراث را به آنان داد. امروز این یک درس عالی برای ما می باشد. بر طبق افسوسیان فصل 1:3 به ما گفته شده که در مسیح با تمام برکات روحانی در جایگاه‌های آسمانی برکت یافته و برخوردار خواهیم شد. من ایمان دارم که خدا ما را نه تنها در مورد امور روحانی می‌شنود و جواب می‌دهد، بلکه در امور مادی نیز نیازهای ما را برطرف کرده و به دعاهای ما پاسخ می‌دهد. به نظر من اکثر ما کم و بیش فقیر و ناتوان هستیم، به این علت که به نزد خدا به عنوان فرزندان او نیامده و از او چیزها و امور مادی را درخواست نمی کنیم. خدا می خواهد به ما خوبی کند و او ما را دوست دارد. در طول زندگی مسیحی هم همیشه در درخواست کردن چیزهای مادی از خدا تأمل و پرهیز می کردم. وقتی در دانشکده درس می خواندم، در یک شرکت مطبوعاتی کار می کردم. آگهی ها را به در خانه می آوردم و اکثر اوقات اتومبیل های اجاره‌ای را پیدا کرده و برای مدتی اجاره می کردم و بدین صورت دوران دانشکده را گذراندم. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده، از خدا درخواست کردم که به من یک اتومبیل دست دوم خوب بدهد. می دانید خداوند چه کار کرد؟ او به من یک اتومبیل جدید و کاملا نو داد. حالا از خود سوال می کنم، چرا قبلن از او نخواستم یک اتومبیل جدید و نو به من بدهد؟ شاید ما فقیر هستیم چون نمی دانیم از خدا چه درخواست کنیم. بیش از اینها ما ثروتمندیم. ما در عیسی مسیح صاحب گنج ها و سرمایه های روحانی هستیم. او خوشنود خواهد بود که ما اینها را در ایمان از او تقاضا کنیم. دختران سلفهاد آمدند و ارث و میراث خود را که از آن پدرشان بود درخواست کردند. امروز ما سرمایه‌های روحانی داریم که باید آنها را بطلبیم. اجازه دهید به پدرمان بگوییم که میراثمان و آن گنج‌ها و برکات روحانی را می‌خواهیم. او می‌خواهد به ما برکت بدهد. این موضوع چقدر برای ما عالی است. او چه خدای پرشکوه و جلالی است. او برای همیشه شایسته ستایش و پرستش می باشد. موسی برای مرگ آماده می شود. اکنون در اینجا به قسمت غم‌انگیز می رسیم. ما با موسی برای مدت طولانی است که همراهی کرده ایم. در واقع از آنجایی که او نویسنده کتاب پیدایش هم است، با او از کتاب پیدایش تا کنون همراه بوده ایم. در این قسمت او آماده می شود این دنیای فانی را ترک کرده و برود. در اعداد فصل 27:12-14 می خوانیم: روزی خداوند به موسی فرمود به کوه ابراهیم برو و از آنجا سرزمینی را که به قوم اسرائیل داده ام ببین. پس از اینکه آن را دیدی مانند برادرت هارون خواهی مرد و به اجداد خود خواهی پیوست. زیرا در بیابان سین هر دوی شما از دستور من سرپیچی کردید. وقتی که قوم اسرائیل به ضد من قیام کردند، در حضور آنها حرمت قدوسیت مرا نگه نداشتی. این واقعه در کنار چشمه مریبه در قادش، واقع در بیابان سین اتفاق افتاده بود. خدا به آن زمانی اشاره می کند که بعد از اینکه به موسی گفته بود به صخره بگوید، موسی دو بار به صخره ضربه زد. در اینجا خدا میگوید که آن کار عصیان و نافرمانی از دستور خداوند بود. چون موسی این کار را انجام داد، فقط اجازه دارد به سرزمین موعود نگاه کند، ولی اجازه ورود به سرزمین موعود را ندارد. من گاهی از شاگردانم سؤالی را به صورت معما میپرسم. آیا موسی هرگز وارد سرزمین موعود شد؟ اکثر شاگردان میگفتند نه. گاهی نیز شاگرد باهوشی میگفت بله او وارد شد. و البته چنین است. او به همراه خداوند عیسی در زمان تغییر شکل و هیئت عیسی در بالای کوه بود. این واقعه پس از مرگ موسی بود. در اینجا او فقط منظره ای را از سرزمین موعود دید. خدا به او اجازه نداد که وارد سرزمین موعود شود. متوجه هستید؟ نافرمانی و نااطاعتی باعث می شود که بسیاری از ما صاحب سرمایه های روحانی خود نشده و وارد سرزمین موعود روحانی نشویم تا از برکات آن برخوردار باشیم. بی ایمانی همیشه به سوی نااطاعتی هدایت خواهد کرد. این موضوع دقیقاً آنچه است که برای موسی اتفاق افتاد. در اعداد فصل 27 آیه 15 الی 19 می‌خوانیم: موسی به خداوند عرض کرد: ای خداوند، خدای روح‌های تمامی افراد بشر، پیش از آن که بمیرم التماس می‌کنم برای قوم اسرائیل رهبر جدیدی تعیین فرمایی، مردی که ایشان را هدایت کند و از آنان مراقبت نماید تا قوم خداوند مثل گوسفندان بیشبان نباشند. خداوند جواب داد: برو و دست خود را بر یوشع پسر نون که روح من در اوست بگذار. او را نزد ایلازر کاهن ببر و پیش چشم تمامی قوم اسرائیل او را به رهبری قوم تعیین نما. جانشینی برای موسی مشخص می شود تا جای او را بگیرد. او بایستی شخصی پر از روح باشد. اکنون در اینجا صریحاً و به طور آشکار بگویم که دستگذاری او را پر از روح نمی سازد و به او هیچ قدرتی انتقال نمی دهد. تنها چیزی که در اثر دستگذاری می توان انتقال یابد انواع میکروب های بیماریزا هستند. آنچه که مشخص و تعیین می کند خود جانشینی و شراکت در کار است. به یاد می آورید که کلیسا بر پولس و برنابا دستگذاری کرد و آنان را به انتاکیه فرستاد. آیا این کار به آنان قدرت داد؟ نه، به هیچ وجه. قدرت توسط روح القدس، روح پاک خدا آمد. این کار نشان می داد که کلیسا با آنان بود و شراکت و همکاری خود را با این دو مرد به عنوان مبشران در کار بشارتی که در پیش داشتن را اعلام داشته و آنان را به رسمیت می شناسد. این معنی و مفهوم دستگذاری می باشد. یوشع بایستی جانشین موسی باشد. پس از اینکه موسی دست از کار کشید، یوشع کار را ادامه خواهد داد. وقتی به مطالعه و بررسی کتاب یوشع برسیم، مطالب زیادی از شخصیت این مرد خواهیم آموخت. می خواهم بگویم که فکر می کنم یوشع در تمام اردوگاه از همه بیشتر تعجب کرد وقتی انتخاب شد که جانشین موسی باشد. به یک معنی او برای جانشینی موسی از همه نامناسبتر بود. آیا می دانید چرا؟ او یک مرد کاملا معمولی و در سطح متوسط بود. هیچ کس در مورد او نگفته بود که او یک توانایی و قابلیت خاص رهبری و هدایت کردن را دارد و تمام تبلیغاتی که امروزه مرسوم است در مورد او نمی توانست گفته شود. آشکار است که یوشع آن توانایی را نداشت. او یک فرد معمولی بود. یوشع آن چرا که خدا می تواند در یک شخص کاملا معمولی انجام دهد نمایان و ظاهر می سازد. باید بگویم که کتاب های یوشع و داوران برای من همیشه تشویقی بزرگ بودند. من این دو کتاب را دوست دارم چون آنها آشکار می کنند آن چرا که خدا می تواند در افراد معمولی و عادی انجام دهد. اگر شخص تسلیم خدا باشد، خدا می تواند او را گرفته و به کار ببرد. کسی که مطیع خدا باشد، مورد استفاده خدا قرار می گیرد. این مطلب یعنی این که خدا می تواند مرا به کار گیرد چون خدا می تواند از افراد معمولی استفاده کند. و این مطلب یعنی این که خدا می تواند شما را به کار گیرد و از شما استفاده کند. بنابراین یوشع شخص منتخب شده است. او مشخص و تعیین شده تا جای موسی را بگیرد. بعداً این را خواهیم دید. زمانی که موسی در پایان کتاب تثنیه می میرد، یوشع کار و وظایف خود را بر عهده می گیرد. در اعداد فصل 27 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: پس موسی همانطور که خداوند امر کرده بود عمل نمود و یوشع را پیش ایلازر کاهن برد. سپس در حضور همه قوم اسرائیل دستهایش را بر سر او گذاشت و طبق فرمان خداوند وی را به عنوان رهبر قوم تعیین نمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.